الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم در اشکالی که بر موضوع بودن وجود للفلسفه ذکر شده بود بحث میکردیم. اشکال این بود که اگر وجود موضوع فلسفه باشه، ما باید حول عوارض این وجود حرف بزنیم، در حالی که ما میبینیم در فلسفه مبادی این وجود هم مورد بحث قرار میگیره. چگونه این مشکل حل کنیم؟ عرض کردم در مسئله چهار جواب داده شده. جوابی از خود ملا صدرا بود که جواب تحقیقی بود، و جواب دوم هم از خود ایشون بود که جواب عرشی بود، جواب سوم از شیخ ابن سینا بود. همه این سه جواب نقل شد. جواب چهارم از خواجه نصیر در ابتدای نمط چهارم اشارات، و جواب و در تتمه این بحثم دوباره همونطور که عرض کردم رجوعی است به جواب دوم که جواب عرشی خود ایشونه و تأکید و تأیید همون جواب. توضیح کلام خواجه رو در، یعنی اونچه که مربوط به کلام خواجه است، در سه بخش مطرح میشه. یکی اصل بیان نظریه ایشون که ایشون در اون ابتدای نمط چهارم چه چیزی رو فرمودند. دوم ارتباط حرف ایشون با مبحثی که مادرش هست. سوم اشکالی که بر کلام ایشون داریم. اما بحث اول که توضیح نظریه ایشونه باقت نظر از مبحثی که درش هستیم، فقط میخوام خود مطلب ایشون رو توضیح بدیم. شیخ در ابتدای نمط چهارم قبل از ورود در فصول این نمط گفته که النمط الرابع سلام علیکم فی الوجود و الاله. بین فخر رازی که شارح اوله و خواجه نصیر که شارح دومه در تفسیر این کلام اختلافه. حالا به نظر فخر رازی که قطب هم همون نظر رو تأیید میکنه کاری نداریم، و ظاهرا هم در اینجا تا حدی حق با فخره. ما نظرمون به کلام خواجه است. خواجه وجود رو در عبارت ابن سینا عبارت از مفهوم وجود میگیره، و علل وجود رو عبارت از مصادیق وجود میگیره، و بیانش اینه که وجود بر دو نوع مصداق حمل میشه. یکی بر موجودی که لا علت له، یعنی واجب تعالی، و یکی بر موجودی که له علتون، یعنی ممکن. بر هر دو حمل میشه، و نحوه حملش هم حمل تشکیکی است. سلام علیکم. نحوه حملش هم حمل تشکیکی است، یعنی بر واجب تعالی به اقدمیت و اولویت و اشدیت حمل میشه، در امکان بر ممکن در مقابل این ستا. از حملش حمل تشکیکی است، و هر چیزی که بر اشیاء مختلف به نحو تشکیک هم بشه امر عرضی است. امر ذاتی حتما به صورت متباطی هم میشه. انسان بر افراد خودش به طور متباطی هم میشه، اما بیان بر مصادیق خودش به طور مشکک هم میشه. پس انسان متباطی است، ولی بیان که به تشکیک هم میشه عرضی است. به طور کلی هر چیزی که بر مصادیقش علی نحو تشکیک و اختلاف هم بشه میشه امر عرضی. امر عرضی از باب اینکه کل عرضی معلل علت میخواد. علتش یا باید امر خارجی باشه، یا باید همین مصادیق باشه. و چون ما خارج از مصادیق وجود چیزی نداریم که بخواد علت مفهوم وجود باشه، پس علت این مفهوم باید خود مصادیق باشه. بنابراین منظور مصنف از علله مصادیق وجوده، همونطور که منظورش از الوجود مفهوم وجوده. پس نحوه بیان خواجه این شد که ابتدا فرمود وجود بر دو نوع مصداق هم میشه، یکی مصداقی که لا علت له، یکی مصداقی که له علت. بعد توجه کرد که این حمل علی سبیل تشکیکه و روشن هم هست که حمل وجود بر واجب و ممکن به نحو اختلافه، در واجب تعالی به نحو اولویت و اشدیت و اقدمیت، در ممکن خلاف این ستاست. و بعد به این قانون اشاره کرد که هر چیزی که هر مفهومی که بر مصادیق خودش علی نحو تشکیک هم میشه عرضیه، نه متواضع، بله نه ذاتی، اونی که ذاتیه باید متواتی باشه. بعد باز به قانون دیگری که کلو عرضی معلل هست استدلال کرد و بیان کرد که این مفهوم باید معلل باشه، یا معلل باشه به اون امر خارجی و یا معلل باشه به مصادیق خودش. و چون ما خارج از مصادیق وجود در اینجا نداریم، پس الوجودی که عبارت از مفهومه و بر مصادیق خودش علی نحو تشکیک حل میشه حتما معلل است به خود مصادیق. بنابراین الوجود یعنی مفهوم الوجود و علل این مفهوم هم همونطور که الان بیان کردیم مصادیقه. پس منظور اینه که فی الوجود و مصادیقه، منظور مصنف از فی الوجود و علله، یعنی منظور ابن سینا از فی الوجود و علله اینه، فی مفهوم الوجود و مصادیق الوجود. پس فلسفه الهی در مفهوم وجود و مصادیق وجود بحث میکنه. این توضیحی بود که برای کلام خواجه داشتیم با قطع نظر از ارتباطش با مبحث خودمون. این بحث اولمون بود. از کردم سه تا بحث داریم. بحث دوم درباره اینه که این عبارت خواجه رو چگونه به بحث خودمون مرتبط میکنیم. بحث ما این بود که میخواستیم از اون اشکالی که شده خلاص بشیم. آیا این حرف خواجه میتونه ما رو از اون اشکال خلاص بکنه تا مرتبط به بحث ما باشیم؟ اشکال این بود که اگر مفهومه، اگر موضوع فلسفه وجوده، ما باید درباره عوارض این وجود در فلسفه بحث کنیم نه در مبادی وجود، در حالی که ما در مبادی وجود هم در فلسفه بحث میکنیم. جوابی که خواجه میگه اینه که منظور از مبادی و علل در اینجا مصادیق وجوده و بحث از مصادیق وجود، بحث از علل وجود به اون صورتی که نباید در فلسفه مطرح بشه نیست. پس منظور از موضوع فلسفه مفهوم وجوده، منظور از عللی هم که در فلسفه مورد بحث قرار میگیره مصادیق وجوده، و مصادیق وجود اگر مورد بحث قرار بگیره خارج از بحث نیست. از مبادی نمیشه بحث کرد، از مبادی به معنی فاعل نمیشه بحث کرد. پس خواجه با این بیان فهمونده که اون مبادی که مورد بحثن در فلسفه مصادیق وجودن، و بحث از مصادیق وجود بحث خارج از فلسفه و بحث خارج از علم نیست. اگه ما از مصادیق موضوعی بحث کنیم خارج از علم بحث نکنیم. بله درسته، درسته. اون ایشون اصلا اشاره به اشکالم نداره، خواجه اصلا اشاره به اشکال نداره، ولی دقت بحث اینجاست که ما از کلام ایشون بتونیم استفاده بکنیم. علی حال بالاخره از کلامش استفاده میشه و نمیشه هم گفت در صدد بیان نبوده، چون اشکال در ذهن خواجه هم بوده. این اشکال رایجی بوده، اینطور نیست که در زمان ملا صدرا تازه باب شده باشه، از قدیم این اشکال در فلسفه موجود بوده. خواجه متوجه اشکال بوده، حتی خواسته این اشکال هم حل کنه به صورتی، هم میخواسته توضیح بده عبارت مصنف رو، هم میخواسته اشکال رو دفع کنه. بالاخره اشکال در اینجا وارد میشد، دفعش هم بر عهده خواجه بوده. خود ابن سینا اشکال رو مطرح کرده، جواب داده در شفا. خواجه هم که داره شرح عبارت ابن سینا رو میمیسه متوجه هست که اشکال شده و متوجه هست که این اشکال رو باید جواب بده. خب نمیتونه که از کنار این اشکال بی تفاوت بگذاره، باید جواب بده. منتها نحوه حرف زدن خواجه همینه که میبینید خواجه خیلی مسائل رمزی وارد میشه، همه رو تصریح نمیکنه. پس اشکال رو خواجه به این صورت داره حل میکنه که منظور از علل در عبارت مصنف، یعنی مصنف اینطور گفته که فل وجود و علله، بحث در وجود است و در علل وجود. کسی اشکال میکنه در علل وجود چگونه میتونی بحث کنی؟ مگه علل وجود جز عوارض وجود است یا مربوط به وجود است که شما حق داشته باشی در فلسفه ازش بحث کنی؟ در فلسفه حق داری از وجود و عوارض وجود بحث کنی، نه از علل وجود. و خواجه متوجه بوده علل رو هم کرده بر مصادیق وجود تا اشکال حل میشه. گفته منظور از علل مصادیق وجود. این بحث دوم. پس دو بحث ما گذروندیم، یکی توضیح کلام خواجه، یکی ارتباط این کلام با بحث ما. مون بحث سوم که اشکالات موجوده در کلام خواجه است. اون رو میشالله بعدا که رسیم عرض میکنم. حالا عبارت خواجه رو تطبیق میکنیم و توضیح بدیم. ثم العجب من المحقق. اون دو سه خط قبلم که من گفتم هم میتونه تأییدی باشه برای کلام شیخ، این بلغه قائلن یقول، هم میتونه اشکالی باشه، از من خواستم که اون تأییدش هم عرض کنم. ولی مراجعه کردم، اولا تأییده یعنی جواب از اشکاله که تقریبا تأیید شیخ هم میشه. ثانیا اون قسمت اولش رو خیلی سخت میشه به عنوان تأیید به کار آورد، قسمت دومش واضحه که میتونه معید باشه. اینه که من فکر میکنم وارد بحثش نشیم راحت تره، چون در قسمت اولش این مقدر گیر میکنه. ثم العجب من المحقق لمقاصد الاشارات کیف ذکر فی شرح قول الشیخ انمت الراوی فی الوجود و علله ان الوجود. تعجب از اون خواجه که مقاصد اشارات ابن سینا رو میخواد تحقیق بکنه که چگونه در شرح قول شیخ که شیخ اینطوری گفته انمت الراوی فی الوجود و علله، ما تعجب از خواجه است که چگونه در شرح این قول فرموده ان الوجود ها اونا هو الوجود المطلق. وجود در اینجا وجود مطلقه، منظور از وجود مطلق این مفهوم وجود، همونطور که قطب راضی هم در پاورقی اشاره میکنه که منظور خواجه مفهوم وجوده، نه وجود مطلق اون وجود مطلقی باشه که عرفا میگن، این اصلا مورد نظر خواجه نبوده. الوجود المطلق این وجود مطلق مفهومی که میتونه هم بر واجب اطلاق بشه هم بر ممکن اطلاق بشه. الذي يهمل على الوجود الذي لا علت له و على الوجود المعلول. وجود مطلقی که بر دو مصداق میتونه هم بشه، یکی على الوجود الذي لا علت له که وجود واجبه و یکی على الوجود المعلول که ممکن. به تشکیک متعلق به یهمله، الذي يهمل به نحو تشکیک على الوجود الذي لا علت له و علی الوجود المعلول، یعنی حملش حمل متواتی نیست، حملش حمل تشکیکیه بر وجود لا علت الله به اولویت و اقدمیت و اشدیت هم میشه، چنانچه خود خواجه در ادامه نبت گفته، و بر وجود معلول در مقابل این ستا هم میشه. این یک مطلب که وجود، دو مطلب که یکی منظور از وجود وجود مطلقه، یکی این که این وجود مطلق بر دو مصداقش علا نحوه تشکیک هم میشه. حالا مطلب سوم، و المحمول علا اشیاء مختلفتن به تشکیک لا یکونون نفس ماهیاتها ولا جزء منها بل انما یکون عارضا لها. به تشکیک متعلقه به مختلفه نگیرید، اگرچه اختلاف تشکیکه، ولی به تشکیک و متعلق بیریم به محمول. و آنچه که بر اشیاء مختلف حمل می شود به تشکیک، یعنی علانه به تشکیک، این محمول لا یکون نفس ماهیات اون موضوعات، اون مختلفات محمول حمل می شود بر موضوعاتی که موضوعات مختلف هست، این محمول هم علانه به تشکیک حمل می شود. این محمول لا یکون نفس ماهیات اون مختلفات، اشیاء مختلفه، یعنی نه این ذاتشونه ولا جز امنها، نه ذاتیشونه نه ذات اونهاست نه ذاتی اونها. ذات و ذاتی رو میتونید هم کنید به نحو متواتی. مشکک شیء مشکک نمیتونه ذات و ذاتی باشه، یا ذات و ذاتی به نحو مشکک هم نمیشه. ذات و ذاتی حتما باید به نحو متواتی هم بشه. پس اگر وجود داره هم میشه بر مصادیق خودش، الان نحو تشکیک نمیتونه ذات اونها باشه و نمیتونه ذاتی اونها باشه. بل انما یکون عارضا لها، این محمول به تشکیک عارض میشود لها، یعنی للاشیا، امر عارضی است، امر ذاتی نیست. به قانون دوم اشاره میکنه که کل عارضی معلل، از این قانون استفاده میکنه. فاذن هو معلولون، یعنی این محمول به تشکیک معلول است. هر محمول به تشکیکی معلوله، یا معلول امر خارجه یا معلول مصادیق خودشه، که در اینجا امر خارجی ما نداریم، پس وجود باید معلول مصادیق خودش باشه. معلول است یعنی مستند است الی علت، و در اینجا علت عبارت است از همون دو مصداقی که یکی الوجود الذی لا علت له، یکی الوجود المعلوله. پس مصنف منظورش، یعنی ابن سینا منظورش از علل همین مصادیقه. ولذالک قال شیخ فی الوجوده و علله، تمام مباحثی که در فلسفه مطرح میشه یا درباره وجوده یا درباره علل وجوده، یعنی مصادیق وجود. اگر ما در مبادی یعنی واجب تعالی بحث میکنیم، به عنوان این که مصداق وجوده داریم بحث میکنیم، به عنوان این که مصداق وجوده داریم بحث میکنیم، نه به عنوان این که مبدع وجوده که شما بگید بحث از مبادی در فلسفه جا نداره. پس از در وجود بحث میکنیم که موضوع ماست، در علل وجود بحث میکنیم که مصادیق این موضوع هست. حالا بحث سوم، مطالب خواجه یادتون باشه. من دو مرتبه میخوام بعد از این که تحقیق ملا صدرا تموم شد برگردم به عبارت خواجه، که ببینیم آیا میشه تحقیق ملا صدرا را از عبارت خواجه در آورد یا نه. ببینیم خواجه توجه به حرف ملا صدرا داشته یا نداشته. حالا مطلب سوم، مطلب سوم اشکالاتی است که ملا صدرا بر خواجه وارد میکنه. اشکال اول اینه که شما دارید کلام ابن سینا رو شرح میدید. خوب بود که در جواب اشکال نظر خود ابن سینا رو که ماتنه بیارید، نه نظر خودتون رو. ابن سینا در شفا همونطور که نقل کردیم در جواب اشکال روش خاصی داشته. شما که شارح کلام او هستید، در جواب اشکال روش خاص او رو بیارید و از همون جوابی که ایشون داده استفاده کنید. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که شما موضوع فلسفه رو وجود مطلق یعنی مفهوم وجود قرار دادید، در حالی که موضوع فلسفه همونطور که در ابتدا گفتیم عبارت از واقع وجوده، نه مفهوم وجود. مگر فلاسفه درباره مفهوم بحث میکنن؟ اون منطقیین هم که درباره مفهوم بحث میکنن، فلاسفه بحثشون درباره مفهوم نیست. این اشکال دوم. اشکال سوم، منظور از علل در اینجا مصادیق نیست، اون چنانچه شما زحمت کشیدید. منظور از علل همون چهار علت خاصه، همون چهار علت معروفه، یعنی فاعل و غایت و ماده و صورت. این سه تا که ما گفتیم علل قصوا هستن، این چهار تا که گفتیم علل قصوا هستن، اینا منظور مصنفن، منظور ابن سینا هستن. فی الوجود و عللهی، یعنی فاعل وجود، یعنی فاعل، یعنی غایت، یعنی ماده و صورت. خب اگه این تا باشه اشکال برمیگرده و حرف شما هم نمیتونه حل مشکل بکنه. اشکال این بود که درباره مبادی وجود چرا بحث میکنید؟ مبادی وجود من 4 تا بود. الان که ابن سینا باز همین 4 تا رو مورد بحث قرار داد، پس اشکال هنوز هست. شما هم کردید این 4 تا رو بر مصادیق وجود و اشکال جواب دادید، ولی نظر مصنف که این مصادیق وجود نبوده. نظر مصنف یعنی ابن سینا این 4 تا بوده. خب در این 4 تا اشکال هست، پس شما اشکال پاسخ ندادید. این 3 تا اشکالی که ملا صدرا بر خواجه نصیر میکنه. اشکال اول این که شما اگر شارحید باید نظر ماتن رو حفظ کنید. اشکال دوم این که وجود در اینجا مفهوم وجود نمیتونه موضوع فلسفه باشه، بلکه واقع وجود موضوع فلسفه است. اشکال سوم، حمل علل بر مصادیق اصلا مناسب غرض ابن سینا نیست. ابن سینا در این عبارت همون چهار تا علت قصوا رو که فاعل و غایت و ماده و صورت اراده کرده، نه مصادیق. اقولا لیت شعری مل باعث له على هذا الاعتذار، چه چیزی وادار کرده خواجه رو بر اینکه اینجوری عذر بیارد و جواب اشکال بدهد؟ اعتذار، بله، مل باعث، بله، چه چیزی باعث شده است خواجه رو على هذا الاعتذار، چه چیزی رو برانگیخته و وادار کرده بر این اعتذار که اینجوری از اشکال عذر بخواد و اشکال رو جواب بده؟ فکأنه لم یکن متذکرن لما فی الشفافی مثل هذا الموضع، گویا مثل این که یادش نبوده که که ابن سینا در شفا چی گفته. اگه یادش می بود باید بود از کلام ماتن استفاده کنه. در شرح کلام ماتن باید غرض ماتن رو بیاره، نه غرض خودشو. غرض خودش که شرح کلام اون نمیشه. ثم حب ان الوجود کما زعمه من العوارض المعلولت للماهیات، این اشاره به اشکال دومه. هم یعنی سلم نه برفت قبول کنیم که وجود، یعنی از اشکال دوم پس نظر کنیم. اشکال دوم اینه که وجود از عوارض نیست. شما گفتید وجود هم میشه، وجود عارضه بر ماهیاته و حمل بر ماهیات میشه، یعنی مفهومه، در حالی که موضوع فلسفه که مفهوم نیست. برفت از این اشکال هم صرف نظر کنیم. اشکال سوم بارده که لکن غرض شیخ ثم حب، بر فرض قبول کنیم که وجود همونطور که ایشون گمان کرده از عوارضی است که این عوارض معلول ماهیاتن و قهرن خود وجود هم معلوله. منظور از وجودم وجود مفهومی است همونطور که بیان کردیم. بر فرض اینو قبول کنیم و از این اشکال که خودش اشکال مهمیه صرف نظر کنیم، اینجور میگیم لکن قرض شیخه فی هازن نمت من علل الوجود مصادیق نیست، بلکه هیل علل الاربع الفاعلیه و القاعیه و المادیه و السلیه. خب و لیس للوجود العام البدیهی، وجود عام بدیهی یعنی همون مفهوم وجود عامی که بالبداهه معلوم میشه، وجودهای خاص که مصادیقا که بدیهی نیستن، اونا کنشون فی غایت خفاییه. اصل واقعیت هم بدیهی نیست. بله، مفهوم احتیاج به اون مبادی که ایشون گفته داره، مفهوم احتیاج به اون مبادی که خواجه گفته داره، ولی احتیاج به مثل این مبادی که ما میگیم نداره. وجود عام بدیهی نمیتونه مطلق وجود باشه، نمیتونه اصل واقعیت باشه، فرق نمیکنه وجود چه مطلق باشه. اولا تصدیق نیست، منظور تصدیق نیست، تصوره، بداهت تصور منظوره، نه بداهت وجود. بر فرض بداهت تصدیق هم باشه در مورد وجود خارجی این اداره نکردیم، ما همه بحثمون در مفهوم وجوده. اصلا به طور کلی وجود عام اصطلاحا هم میشه بر مفهوم، یه اصطلاحی که در جای دیگه شما مراجعه کنید نقص نداره. اون وجودی که میفرمایید بدیهیه، اون که میفرمایید اصل واقعیت، اون غالبا اگر بخوان ازش تعبیر کنم میگن وجود مطلق، نمیگن وجود عام، میگن وجود مطلق. که وجود مطلق رو یا با قید اطلاق میگیرن که میشه همون وجود سعی، میشه فیض منبسط، یا خالی از قید مطلق میگیرن که میشه خود واجب تعالی. وجود مطلقی که مقید به اطلاق نیست میشه واجب تعالی، وجود مطلقی که مقید به اطلاقی که لا به شرط قسمیست میشه فیض منبسط که مخلوق واجب تعالی است، که همون اصل وجودی است که فقط با از واجب تعالی معتقدن یک وجود صادر شده و این وجود بر اثر برخورد به ماهیات متشکل شده. اون فیض منبسط، اون یه وجود. اون میشه مفهوم باز.
در واقعیت
بله، اون که در اصل همه واقعیات محفوظه، این همین وجود مطلقی است که عرض میکنم که فیض منبسطه، میشه فیض منبسط. این در تمام ممکنات موجوده، در تمام ممکنات موجوده که وقتی این مرزها رو بشکنید همون فیض اولی میشه. اینم یه نکته‌ایه که میگن اگر مرزها رو بشکنید به اصل وجود برمیگرده، معناش این نیست که میشه خدا، معناش این میشه که میشه فیض منبسط. یعنی اگر این مرزهایی رو که روی فیض منبسط قرار گرفته و موجودات مادی و مجرد و در جهان خارج تشکیل داده، اگر این حدود رو شما بردارید، اون اصل که وجوده باقی میمونه که اون اصلا باز معلول واجب تعالیست، نه خداست، معلول واجب تعالیست، یعنی فیض واجب. فیض واجب واحد بوده، بر اثر تکثر ماهیات متکثر شده. حالا اگر شما تونستید، که البته ایشی نمیتونه، اگر تونستیم ما ماهیات رو برداریم و این مرزها رو حذف کنیم، اون وجود اصلی و خالص باقی مونه که همون فیض منبسطه، یعنی بازم واجب تعالی نیست، فیض واجب تعالی. چرا؟ بله، حالا بر فرض اون اصطلاح هم باشه، بهش وجود عام گفته نمیشه، وجود عام اصطلاحا به مفهوم گفته میشه، به خصوص قید بدیهی هم پشت سرش میارن. منظور وجود عام بدیهی است و علل خصوص که خود خواجه هم وجود مطلق رو بر طبق توضیحی که قطب رازی داده و درست هم هست، عبارت از مفهوم وجود گرفته.
من اینجور باشه دیگه، در واقع با مفهوم بریم، یه مفهوم پیدا بشه، مفهوم
خود معقوله قدرت نماسته شده کسی موجه دیگه
در صدای مدیسی.
بله، علت
میخواد علت چه مصادیق هست؟ نه، شما نه اینکه انکار
در مصادیق درست میشه. بله، اشکال نیست، میخوام بگیم منظور ابن سینا این نیست. خواجه اینطوری گفته، ما میخوام بگیم منظور ابن سینا نیست، منظور نیست. بله،
زاران خواجه اینه هم خواهد
بگیم. چرا دیگه خواجه اینه؟
بگیم
نه، خواجه همینو گفت، گفتش که مفهوم وجود علت میخواد، علتش هم مصادیقن. پس اگر ما میگیم در این نمط از وجود بحث میکنیم، یعنی از مفهوم وجود، و اگه میگیم از علل بحث میکنیم، یعنی از واجب ممکن. ایشون اینطوری گفت، یعنی بحث ما در این نمط از وجود است و از مصادیق وجود که واجب ممکن باشه. ابن ملا صدر میگه که منظور از علل در اینجا مصادیق نیست که وجود عام بدیهی به اونها احتیاج دارد، وجود عام بدیهی به مصادیق احتیاج داره، بلکه منظور از علل، علل اربعه، و وجود عام بدیهی احتیاج به این علل اربعه نداره. وجود عام بدیهی احتیاج به مصادیق داره، ولی احتیاج به این چهار تا علت نداره. حالا شاید در ذهن شما چیزی هست که من متوجه نمیشم، ولی ظاهر حرف خطچه نداره، ظاهر حرف ملا صدر. فلیس للوجود العام البدیهی حاجتون الى مثل هذه المبادی. خب تموم شد. بله، لبچه کم آمد، یعنی باید ما جواب اشکال رو همونطوری بدیم که گذشت. از اینجا ایشون وارد میشه، جواب دومی رو که از اشکال داده تکرار میکنه، منتها با توضیح بیشتر، که توضیحش هم بعد در وقت گفتن جواب دوم عرض شد، ولی در این حال بازم بحث میکنم. میفرماد که وجود مطلقی که هم شامل واجب میشه هم شامل ممکن میشه، البته منظور مفهوم نیست، منظور واقعیت. وجود مطلقی که هم شامل واجب میشه هم شامل ممکن میشه، این وجود همون اصطلاح سومه شما فهمیدید. بله، وجود مطلقی که شامل وجود واجب میشه و وجود ممکن میشه، این وجود منقسم میشه به چند قسم، به فاعل و غایت و ماده و صورت و ما بقی هرچی هست. تقسیم میشه به اینها. موضوع فلسفه همون موجود مطلقه، موجود خارجی مطلق. بله، طبیعت وجود. نه، طبیعت وجود. بر ماهیات منبسط نگفتیشون، انبساط رو نگفتی ماهیات. الان موجودات، نه الان ماهیات. وجود مطلق یعنی همون طبیعت وجود. تقسیم میشه به فاعل، غایت، ماده و صورت، همونطور که تقسیم میشه به واجب و ممکن. پس این وجود مطلق میشه مقسم و فاعل و غایت و ماده و صورت اینا میشن اقسام. اقسام متأخرند از مقسم. متأخر از مقسمند، عارض علی المقسم به حساب میان. اگر ما بحث از اقسام کردیم، بحث از متأخرات کردیم، بحث از عوارض کردیم. بنابراین اگر ما در فلسفه از فاعل یعنی واجب تعالی و قول و امثال ذلك مبادی عالیه بحث میکنیم، از باب اینه که این مبادی از اقسام موضوع اند، یعنی از اقسام وجود مطلق اند، موجود مطلق اند. بحث از اقسام بحث از عوارض. شما به ظاهر مبادی توجه کردید، گفتید در مبادی وجود داریم بحث میکنیم، اخبارتون مشکل پیش آمد که در مبادی موضوع علم چگونه بحث میشه کرد. ما مبادی رو برمیگردونیم به لواحق با این بیانی که گفتیم، یعنی مبادی رو اقسام قرار میدیم، اقسام میشن جزء لواحق، پس مبادی هم میشن جزء لواحق. وقتی جزء لواحق شدن بحث از اونها دیگه مشکلی نداره. این تمام تحقیقی است که ملا صدرا در جواب دوم گذرون و در الان هم داره تکرار میکنه. برگردیم به کلام خواجه، ببینیم از کلام خواجه میتونیم این حرف رو در بیاریم یا نه. ایشون اگر نبود که وجود رو هم کرده بود بر مفهوم وجود، حرفش با حرف ملا صدرا فرقی نداشت، چون بحث رو بود رو حمله. گفت وجود مطلقی که یحمل علی الوجود کذا کذا، معلوم میشه منظورش مفهوم وجوده. اگر بحث رو انبساط میگفت، یعنی بسط علی کذا و کذا، مشکلی نداشتیم، وجود رو هم میشدیم بر واقع وجود و بر طبیعت وجود. ولی چون لفظ یحمل به کار برده و به خصوص بعد از مصادیق اینها رو گفته، تقریبا همونطور که قطرازی هم متوجه شده باید منظورش رو مفهوم وجود کرد. حالا کار نداریم، اگر منظورش مفهوم وجود باشه اشکال برش هست، اگر هم نباشه که هیچ. حالا اون تیکه دومشو میخوام جواب بدیم. اشکالش اینه که فلسفه در مفهوم وجود بحث میکنه، فلسفه در واقع وجود بحث میکنه. مفهوم کار منطقیه، بحث در مفهوم کار منطقیه، نه کار فلسفی، نه کار فیلسوف. لازم
طبیعت
هم نمیشه اصطلاحا، مگه مفهومش کنید حملش کنید، به اون خارجی هم نمیشه. باقید خارجیت نیست، بله، طبیعت وجوده. ولی ایشون طبیعت وجود رو الان محمول گرفته، چون محمول گرفته پس معلوم میشه مخصوصی شده به مفهوم. ولی اون که اون طبیعت وجود میتونه مفهوم باشه، میتونه غیر مفهوم باشه، ولی ایشون با تعبیرش مخصوصی شده به مفهوم. حالا شاید منظورش نبوده، عبارت مثلا نارسایی بوده، علایال کاری به منظورشون نداریم، ما به عبارتش کار داریم، عبارتش خلل داره. اما اون تیکه دیگه که ایشون علل رو حمله بر مصادیق کرد و به این ترتیب اشکال رو جواب داد، ببینیم با کلام ملا صدرا فرق داره یا نداره. ایشون مصادیق رو گفتش علل یعنی مصادیق وجود. مصادیق وجود یعنی اقسام وجود، به تعبیر مصادیق یعنی اقسام. ابن ملا صدرام که داره مبادی رو عبارت از اقسام میگیره. خواجه توضیح نداد که منظور از علل چه نوع مصادیقیه، بلکه گفت فی الوجود الذی لا علت له علی الوجود الذی لا علت له و علی الوجود المعلول، یعنی یکی از مصادیق رو واجب گرفت که هم فاعلت هم غایت، یکی از مصادیق رو وجود معلول گرفت که ماده و صورت هم اونجاست. شاید اگرچه بیان نکرده، شاید منظورش از علل همین علل اربع باشه که یکیش بالاخره واجبه، دوتاش ممکنه، اون علت قصوى فاعل قصوى فاعل اقصا و غایت قصوى واجب تعالی است، همچنین ماده و صورت هم که در ممکناته. شاید منظورش از علل همین چهارتا باشن که شما الان میگید باید اراده میشد، و منظورش از مصادیق هم همون اقسامی باشن که شما دارید میگید. مصادیق یعنی اقسام دیگه. حالا بگذاریم از این که ایشون وجود رو مفهوم گرفته، اون اشکالش به جای خود، ولی مصادیق عبارت از اقسام هم. اقسام هم به نظر شما متأخره و به لحاظی عبارض به حساب میاد. خواجم داره همینو میگه، از همون حرف دقیق شما رو خواجه داره بیان میکنه، تفاوتی نداره جز در عبارت. اگه ما اینطوری عبارت خواجه رو توجیه کنیم دیگه حرف ملا صدرا، اشکال ملا صدرا، اشکال سومش لااقل برای شما وارد نیست. ولی اشکال اول وارده که تو داری کلام ابن سینا توضیح میدی، چرا از خودت حرف در میاری، باید بری حرف ابن سینا رو در اینجا ذکر بکنی. اشکال دوم وارده که چرا مفهوم وجود رو موضوع گرفتی، واقع وجود موضوعه. که البته باز خواجه هم میتونه بگه من لفظ یهمل به کار برده، حالا تسامحه، اگر در کلام خواجه تسامح رو بپذیریم، چون خواجه اهل تسامح ظاهرا نیست، اگه اشتباه کرده باشه. این فکما ان الوجود دیگه تقریبا ما از کلام خواجه فارغ شدیم، برمیگردیم به همون جواب دومی که دادیم، و جواب دوم رو دو مرتبه تاکید میکنیم. فکما ان الوجود المطلق شامل للموجودات المنبسط علیها، وجود مطلقی که شامل همه موجودات میشه و منبسط بر همه موجودات، یعنی طبیعت الوجود، ینقسم الى واجب و ممکن و واحد و کثیر و جوهر و عرف، جن همه اقسام این وجودن، کذالک ینقسم الى فاعل و غایت و ماده و صوره، این همه اقسام این وجود مطلقن و طبیعت الوجود. اقسام هم همیشه متأخر از مقسم و لاحق به مقسم، پس میتونن از عوارض مقسم به حساب این مورد بحث قرار بگیرن. مثلا بله، بله، اصالت وجود این طبیعت وجود که تک تکش رو هم همین حکم میکنیم، بر تک تک وجود رو هم حکم میکنیم، چون بر طبیعت وجود حکم کردیم، چون بر طبیعت وجود حکم به اصالت کردیم، بر تک تک وجود هم حکم به اصالت میکنیم. اصلا فرق بین بحث تشکیک و اصالت رو اینطوری میگن، میگن تشکیک مربوط است به طبیعت وجود من غیر سرایت الى افراده، یعنی به افراد وجود سرایت نمیکنه، نمیشه گفت این فرد مشککه، نه، این فرد یکی از مختلفاته، طبیعت وجود مشککه، فرد وجود نمیشه گفت مشکک. ولی در اصیل هم طبیعت وجود میگن اصیله، هم تک تک افراد رو میگن وجودشون اصیله. فرق بین بحث تشکیک و اصالت اینطور میگن. بله، تشکیک مستقبله که فقط طبیعت وجوده، اما اصالت هم به طبیعت وجود گفته میشه اصیله، هم به تک تک افراد وجود گفته میشه اصیله. نه، در خارج تحقق دارم، یعنی وجود شما و وجود نه قالب ها، خود این وجودی که الان رفته تو قالب، این درسته که بخشی از طبیعت وجوده، ولی بالاخره الان خاص شده، همین خاص هم اصیله، نه یه اصالت دومی داره، همون اصالت امرو خودش آورده، بله، ولی بالاخره بر اینم میشه گفت اصیل، با قطع نظر از بقیه، با قطع نظر از بقیه وجودا به این فرد هم میشه گفت اصیل، در حالی که با قطع نظر از طبیعت به این فرد نمیشه گفت مشکک. البته من در ابتدای بحثی اشتباهی کردم، یه قفلتی که فرمودن و بعد تصحیحش کردم، مجدد توضیح میدم. وجود مطلق سه تا اطلاق دارم توی که فرمودن، یکی وجود مطلق با قطع نظر از قید اطلاق که واجب تعالی است، یکی هم وجود مطلق به شرط اطلاق که میشه فیض منبسط، یا وجود مطلق که میشه طبیعت الوجود که هم بر واجب اطلاق میتونه بشه هم بر ممکن میتونه اطلاق بشه. وجود مطلق صفت اطلاق. و در اینجا الوجود الوجود مطلق شامل للموجودات المنبسطه لها اصطلاح سوم بداریم میشه. خب همونطور که این وجود منقسم میشد به واجب و ممکن، همچنین منقسم میشود به فاعل و غایت و ماده و صورت. والکل و کل اقسام، هم از واجب و ممکن به یک تقسیم، فاعل و غایت و کذا به تقسیم دیگر، اینها من عوارض اون وجود مطلقند، عوارضی که لاحق وجود مطلقند، اون هم لاحق لذاته، یعنی عرض ذاتی اند، بلا واسطه عارض میشند. من حیث هو و هو، از این جهت که وجود وجوده، این عوارض رو داره، لا لواسطه امر اعم و لا لواسطه امر اخر. واسطه امر اعم نداریم چون اعم من الموجود نداریم، اعم من الوجود نداریم. واسطه امر اخر هم نداریم که واضحه، وجود بدون این که غیر طبیعی بخوره، بدون این که غیر ریاضی بخوره، میبینیم میتونه غایت باشه، میتونه ماده باشه، میتونه فاعل باشه، میتونه صورت باشه، میتونه واجب باشه، میتونه ممکن باشه. این اقسام اقسام خود وجوده، اقسام وجود طبیعی، اقسام وجود تعلیمی نیستن. کمالت فیکونو، یعنی همه این مازوشر، یعنی این اقسام فاعل و غایت و ماده و صورت و بقیه. فیکونو من المطالب التي یبحث عنها فی الحکمت الالهیه و علم ما قبل الطبیعه. پس تمام این اقسام، هر یکی از این اقسام، این والکل، فیکونو زمیش رای بکل، این کلی که من عوارض الوجودن، یکونو من المطالب التي یبحث عنها فی الحکمت الالهیه، یعنی در علم ما قبل الطبیعه. همه هم جا داره بحث بشه، هیچ اشکال هم نداره، چون همه شدن جز لواحق موضوع و لواحق موضوع مورد بحث قرار میگیره. فل وجود المطلق، فل موجود المطلق موضوع لحاظ العلم، یعنی علم الهی و ما قبل طبیعه. و هاذه الاقسام ولو فاعل و غایت و ماده و صورت باشد من عوارضه. پس جا داره که مورد بحث قرار بگیره، به اشکال تماما از بین رفت. اشکال میگفت در موادی موضوع دارید بحث میکنید، ما ثابت کردیم که در لواحق موضوع دارید بحث میکنید و هیچ اشکالی هم نداره. بله، یعنی در عبارت خواجه میشه اینجوری بر عبارت خواجه تحمیل کرد، یا تحمیل کرد یا گفت واقعا بر اون منظور خواجه بوده، مثلا اینطوری بشه. این و کل علم یکون و مبادی موضوعهی، این تأکید جوابه، جواب تموم شده، ایشون میخواد تأکید کنه، میگه اگر ما یه علمی پیدا کنیم که اقسام موضوعش، که علمی پیدا کنیم که مبادی موضوعش از اقسامش باشن، از اقسام اون موضوع باشن، مثل همین علم الهی که داریم که مبادی موضوع یعنی واجب و ممکن، فاعل و غایت، اینا از اقسام خود همین موجودن، مبادی موجود از اقسام خود موجودن. اگر ما یه علم چنینی پیدا کردیم، در اون علم میتونیم از مبادی موضوع هم بحث کنیم، چون به یک لحاظ همین مبادی موضوع اقسام موضوع هم هستن، منتها ما غیر از فلسفه چنین علمی نداریم که مبادی موضوعش اقسام موضوعش باشن، فقط فلسفه اینطوره. ولی اگه ما یه علم دیگه هم پیدا میکردیم که یه چنین وضعی داشت، در مبادی موضوعش هم میتونستیم بحث کنیم، زیرا که همین مبادی موضوع به یک لحاظ میشه مسائل و میشه عوارض. بعد مثال میزنن، البته مثال فرضی، میگن موضوع علم طبیعی جسمه، جسم معنه متغیران، جسم معنه متحرکون، این جسمی که متغیره اقسامی داره، مثلا یک جسم، یه قسمش جسم فلکی است، یه قسمش جسم عنصری بسیط، یه قسمش جسم عنصری مرکب، باز در بین این اجسام ما از جسم عنصری مرکب رو میتونیم تقسیم کنیم، یا بسیط رو فرق نمی‌کنه، یا حتی فلکی رو میتونیم تقسیم کنیم به شفاف و غیر شفاف و ملون که قابل رؤیت، و امثال این تقسیمات زیادی ما برای جسم داریم. اگر این اقسام، اگر مبادی جسم بودن، اگر مبادی جسم جز اقسام جسم بود، یا این اقسام جز مبادی بودن، ما از این اقسام بحث میکنیم چون بحث از اقسام مانعی نداره. ولی اگر مبادی جسم مثلا اوهول اینا جز اقسام جسم بودن که نیستن البته، ولی اگه بودن ما جا داشته در علم طبیعی از اوهول هم بحث کنیم، چون اگرچه مبادی جسمن ولی به لحاظ قسم جسمن و قسم جز لواحق و عوارضه. پس این مطلبی که ما در فلسفه گفتیم اختصاص به فلسفه نداره، در هر علمی وضع چنینه، منتها چون موضوع فلسفه این خصوصیت رو داره اختصاص به فلسفه پیدا کرده، نه فلسفه خصوصیتی داشته باشه. بنابراین هر جا مبدع موضوع بتونه قسم موضوع باشه میتونیم در اون علم همونطور که از اقسام موضوع بحث میکنیم از مبدع موضوع هم بحث کنیم. و کل علم یکون و مبادی موضوعه من اقسامه و افراده، هر علمی که مبادی موضوعش از اقسام و افرادش باشه، چنانچه در فلسفه اینطور بود که مبادی موجود یعنی واجب و ممکن و فاعل و غایت، واجب و فاعل و غایت اینا از اقسام بودن، هر علمی حالا اگر مبادی موضوعش از اقسام و افراد موضوع باشه، یکون و حری یعنی مناسبن و ان یکون البحث و ان اثبات مبادی موضوعی فیه، مناسب است که بحث از اثبات مبادی موضوع فیه در خود همون علم انجام بگیره. این همون جواب شیخه که دیگه اون موضوع مطلق مبدا نداره. نه ایشون می فهمد مبادی رو برمیگردونیم به اقسام میشه لواحق، از جهتی مبدعن از جهتی اقسامن به لحاظهای مختلف. خب ولو کانه، این یه مثال فرضیه در باره علم طبیعی، و اگر فاعل جسم مطلق به ما هو واقع فی الحرکت و سکون، این به ما هو واقع فی الحرکت و سکون قید جسم مطلقه، چون در موضوع طبیعی ما این قید رو داریم، گفتن جسم موضوع طبیعی نیست، جسم متغیر موضوع طبیعی است. ایشون از تغییر اینطوری تعبیر میکنه، به جای تغییر میگه به ما هو، یعنی به ما این که این جسم واقع فی الحرکت و سکون، یعنی به ما هو متغیرون، به جای به ما هو متغیرون میگه به ما هو واقع فی الحرکت و سکون. فاعل این جسم یعنی فاعل موضوع که عبارت بود از الجسم المطلق به ما هو واقع فی الحرکت و سکون، فاعلش یا غایتش یا مادهش یا صورتش، لوکان این یکی از این چهارتا من اقسام این موضوع یعنی من اقسام الجسم، به ما یکون و کذالک یعنی به ما هو واقع فی الحرکت و سکون، اگر فاعل یا غایت یا ماده یا صورت جسم از اقسام جسم بود، لکان الواجب ان یبحث فی العلم طبیعی ان احوالها، واجب بود که در علم طبیعی از احوال همین اقسام، از احوال همین فاعل و غایت و ماده و صورت جسم که اقسام جسمن بحث بشه. لاشن نهول اجزا کذالک، لاشن این چنین نیست، فاعل جسم مطلق موجود مجردیست که جسم نیست، از اقسام جسم نیست، لذا در طبیعی بحث نمیشه بلکه در علم فوک الهیست بحث میشه. و لذالک یجب ان یبحث ان احوال مبادی ها، لذالک یعنی چون لیست کذالک، چون فاعل و غایت و ماده و صورت جسم جسم نیست بلکه دوتاش مجردن، دوتاش سازنده جسمن نه خود جسم، مقدمه بر جسمن نه خود جسم، به همین جهت واجب است که بحث شود از احوال مبادی جسم که این چارتان در علمی که فوق طبیعته یعنی در علم الهی. خب ظاهرم دیگه به اشراف بعدی نمیرسیم.